بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 128. اکنون به شرح صحیفه نفس ناطقه انسانی می پردازیم، چنان که در علم طب جسمانی یکی از شعب آن علم تشریح است که آن را کالبد شناسی می گویند، در طب روحانی نیست یکی از شعب آن شرح صحیفه نفس ناطقه انسانی و تشریح قوای این جوهر نورانی و بیان فروع این شجره طیبه طوبای الهیه. و شاید اون فرمایشی را که از جناب حضرت حاجه طوسی هست که من لم یعرف الهیئت و تشریح فهو انین فی معرفت الله، کسی که در هیئت که در حقیقت تشریح آسمانی هاست، علم شریف هیئت نجوم و تشریح اصطلاحی شناسایی اعضای گوناگون بدن انسانه. حالا اگر هم بخواهیم فرمایش جناب خواجه را توصیه بدیم که کسی که در علم هیئت که تشریح نظام هستی است که من جمله از اونها زمین و موجودات زمین هم، زمین به نحو کلی به عنوان یکی از کرات در این نظام هستی جزء بحث علم شریف هیئت باشه، و در علم تشریح که مثلا معنا کنیم به بیان نفس ناطقه انسانی و قوا و شؤون و اعضا و جوارح او، اگر کسی در این دو جاهل باشه و نشناسد این دو حقیقت را، یعنی کسی که کتاب وجودی تکوین را ورق نزند و کتاب وجودی خودش را مطالعه نفرماید، این شخص در معرفت خداوند انینه عقیمه و نتیجه نمیگیره از اون شناختش. بیش از 100 درس را گذراندیم و دانستی که عمده نظر ما در این دروس معرفت نفس است که خودشناسی اساس دیگر شناسایی هاست و طریق معرفت به ماورای طبیعت و به خداشناسی است که این طریق معرفت را تعبیر می‌فرمودید به صراط مستقیم، چون تمام موجودات طریق معرفت حق منتها برای انسان نسبت به اونها تقریبا یک مقداری راه غیر مستقیمه، ولی از ناحیه خود شخص خود انسان راه مستقیمه. و علمی که در حقیقت انسان را به کار می آید و او را از زیان باز می دارد و به سعادت ابدی می رساند، همین علم است که طبق نص روایات فرمودن که سعی کنید علومی را فرا بگیرید که اون علوم برای خودتون نافع ترین علم ها باشه، و قهرن چه چیزی بهتر از خودشناسی؟ انسان که خود را نشناخت چگونه خدایش را می شناسد؟ عارف سنایی را در حدیقه اشعاری نغز است که در غرض دیگر آورده است و ما بدین غرض تمسک می جوییم. ای شده از شناخت خود عاجز، کی شناسی خدایی را؟ هرگز، چون تو در علم خود زبون باشی، عارف کردگار چون باشی؟ آنکو نفس خیش نشناسد، نفس دیگر کسی چه فرماسد؟ که زید معنا شده چجوری میتونه دیگری رو لمس کنه، ادراک کنه، تمیز بده. وانکو دست و پای ناداند، او چگونه خدایی را داند؟ که نمیشه از خود جاهل باشه. ولا تکونو کلتی کلذی نسی الله فانساهم انفسهم. معرفت نفس گردنه سهمگین و سنگین است که بسیاری از خاکیان در علوم تجربی و طبیعی که علوم حسیان در دشت وسیع طبیعت تا قدری سیر کردن، ولی همین که به این کتر رسیدن که حس از صعود اون عاجز است، رو بر تافتند و بر ارباب معرفت تاختند. چون برای این که علوم تجربی فقط با حس و تجربه و آزمایش و امثال اینها سر و کار داره. همین که بخوای بفرمای چیزی داریم به نام نفس، ندیده میشه، نچشیده میشه، نلمس میشه، شروع میکنه به استنکاف. و از این گردنه که در حقیقت پلی عظیم از طبیعت به ماورای اون که عوالم فصیح الهی است و طبیعت با همه رعنایی و زیبایی و دلرباییش سایه ای از آن است، غافل موندند و با آن به عناد و انکار برخواستند. ذالک مبلغهم من العلم، دیگه این مقدار علمشونه دیگه، که در طبیعت متوقلن. میگن هر چرا که حواس موقع ادراک بکند میپذیریم، به غیر از این را نمیپذیریم، انکار میکنم. ذالک مبلغهم من العلم، مبلغشون، قیمت علمشون همین مقدار دیگه، بیش از این نرفتن. راجع به عوالم الهی که رسیدن لفظ شریف فصیح را آوردن، که اونچه را که در عالم ملک و طبیعت باشه وسیع به کار گرفته میشه. وقتی پای ماورای طبیعت در کار بیاد، لفظ فصیح به کار می آید. فصیح به وسعت معنوی رو تعبیر می کنند، وسیع وسعت مادی رو تعبیر می فرمایند. ولذا شرح صدر میدان فصیح نفس ناطقه است که می تواند ماورای طبیعت را ادراک بفرماید. عارف رومی، حالا اونهایی که در طبیعت هر چه قدم بزنن، ولذا برزتون رسوندیم که معراج را سیر آفاقی جناب رسول الله در آفاق نگیریم، سیر آفاقی در آفاق وسعت است، ولی معراج فسحت جان پیغمبر اکرم است که آفاق را به سیر انفسی مشاهده می فرماید. یک قدم بر نداره، اما همین جا نشسته، یا در خواب یا قوی میشه در بیداری، که از او به توجه عرفانی تعبیر می فرماید، یا توجه عرفانی به روش خاصش، یا نه خیر، اونچنان قوی میشن که دیگه نیاز به اعمال روش خاص نباشه، ولی همینجور متعارف به زندگی عادی روزمرگی مشغوله. اما در این حال میبینید که طی عوالم هم میفرماید و معراجها رو هم در مینوردن. باشه، دیگه به مراتب وجودی افراد انسانه. اینها که در علوم تجربی قعود فرمودن و به علم نفس و به علم ماوراء طبیعت مجردات نوریه در رأسشون و الله من ورائهم محیط خدا نتوانستن به اونجاها برسن، اینها فسحت پیدا نکردن، از جنبه علمی تجربی وسیع شدن، آسمان مادی را رفتن، ستارگان را می روند و به کرات دست می یابند، تجزیه و تحلیل در هیئت و نجوم ظاهری می کنند، اما هرگز از سیر انفسی بهره ندارند که بیان آفاق را بر اساس انفس وفق بدهند، که در اول رساله شریف نهج الولایه اونجا داره که اوفاق آفاق و انفس، که خداوند به ما فرمود که شما در آیات آفاق و انفس دقت بفرمایید، تدبر بفرمایید. خداوند به شما ارائه داده آفاق را و انفس را. اونجا هست آقا لفظ اوفاق آوردن که اوفاق جمع وفقه و آفاق جمع افاقه، یعنی این که کسی باشید که بتونید بین آفاق و بین انفس اوفاق درست کنید، یعنی وفق حاصل کنید، خودتون رو با تمام عوالم وجودی وفق بدهید. این گروهی که در نشأه طبیعت فرو رفتن با علوم تجربی فقط به سر بردن، اینها توانستند با عالم ماده فقط وفق پیدا کنن، نه به اون اندازه‌ای که حق عالم ماده است، فقط به اندازه ظرفیت علمی مادیشون توانستن خودشون رو با عالم وفق بدن، اون هم با عالم ماده. اما به ماورای ماده اوفاق آفاق و انفس براشون حاصل نشده. سالک مبلغهم من العلم، که به تعبیر قرآن استاقلتم الی الارض شده. حالا چرا با اونها دعوا کنیم؟ مگر مثل مایی که مسلمون هستیم معراج پیغمبر رو مگر به چی خلاصه میکنیم؟ به همین اندازه که پیغمبر را افتاد و به این آسمان ظاهری رفت و هفت آسمان رو هم تعبیر کنیم به هفت تا ستاره سیار، و از اینجا رفته کره ماه و از کره ماه رفته مریخ و مثلا عطارد، و رفته زهره و عطارد و آفتاب و مریخ و مشتری و زحل، این هفت آسمان رو رفته و به این صورت پیش میرن. بله، اونهایی که مادی هستن طبیعی هستن، اونها هم میفرمان که حالا یکی هنری نیست، پیغمبر شما رفته، ما هم الان داریم وسیله میسازیم که ما هم میرویم دیگه. کره ماه رو که رفتیم، کره خدمت شما عرض کنیم که مشتری رو هم که داریم میریم، حالا انشاءالله یه چند سال بعد باز دستگاه ما وسیع میشه و امور فنی ما، تکنیک ما، صنعت ما قوی میشه، اون 5-6 تا 4-5 تا آسمان دیگر رو هم طی میکنیم. خیلی چیز سنگینی نیست. و شما هم هرگز معراج را به سیر آفاقی در آفاق معنا نفرمایید. معراج سیر آفاقی است، یعنی سیر در آفاق است به سیر انفسی، و این مهمه و این اصله و این کد هست. عارف رومی در اول دفتر دوم مثنوی گوید آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست. آفتاب معرفت شمس وجودی شناخته، این به نقل و این میگه و اون میگه، نه خیر، این عقل و جان میخواد، این جان و عقل میخواد که تن در بده به معرفت و بچشه و بیابه. حس خفاشت سوی مغرب دوان، حس درپاشت سوی مشرق روان. راه حس راه خران است ای سوار، ای خران را تو مزاحم شرم دار. 5 حسی هست جز این 5 حس، اونا دیگه باطنی، اون چو زر سرخ و این حس ها چو مس. اون 5 تا حس حسابه اونها رو باز کن، عالم رو مشاهده کن، با سیر در آفاق بفرما، منتها با اون 5 حس باطنی، نه با این پنج حس ظاهری. وگرنه اگه این باشه که الان تمام هواپیمادارها و آپولو سوارها و نمیدونم ماهوارها که همه پس همه معراج شدن، که همه معراج دارن میرن. خب با حواس پنجگانه ظاهری عالم رو حس کردن این معراج نیست، این برای همگان میسره. با اون پنج حس باطنی که چشم بسته، گوش بسته، دهن بسته و قوه لامسه ظاهری بسته، هیچ کدام اینها در کار نباشن، بعد حالا بنشینه یه گوشه چقدر عوالم طی بکنه، اونو میفرماید. اندرون بازار کهل محشرن، حس مصر را چون حس زر کی خرند. اون اینطوری نیست که همینجوری به راحتی به اون بازار، بازار دیگریه، با حس اون سویی میخرند. حس ابدان قوت ظلمت میخرد، قضاش اینجایی، همین ظلمت را، یعنی ظواهر موجودات را، اعراض را، رنگ را، صوت را، طعم را، اینا حواس پنجگانه ما اینها را ادراک میکنه. حس جان از آفتابی میچرد، حساب دیگری داره. گر بدیدی حس حیوان شاه را، پس بدیدی گاو و خر الله را. گر نبودی حس دیگر مرتو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا. اگه غیر از این اون حواس دیگر نداشتی، پس بنی آدم مکرم کی بودی؟ آخه به سر انسان تاج بلغت کرمنا بنی آدم گذاشتن. اگه همین اندازه که این چشم ظاهری ببینه ما بالا بریم، گوش ظاهری میشنود اصوات رو، اینها رو که گاو و خر هم که میشنون که، پس لقد کرمنا بنی آدم رو چرا برای آدم گذاشتن؟ و حق داره جناب مولوی اوقاتش طرف بشه، حالا گیر چه اهل زمانه ای بودن که همچین داره. درسته عالی، مقدار حرف از جنب علمی درست، اما یه مقداری هم داره تشر لفظی هم میزنه. اگه به صرف این باشه که انسان با همین حواس پنجگانه فقط سیر آفاق بفرماید، که اینها رو که این هم موجودات دارن، نه پس چرا به من و شما اینقدر بها دادن؟ ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر والبحر، ما تاج شریف کرمنا را، کرامت را بر سر انسان نهادیم. چرا؟ که مثلا چی؟ ایشون با حواس پنجگانه ادراک میکنند و اینا رو که این دیگران هم دارن. که گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا. اگه این پنجتای باطنی نباشه، پس بنی آدم مکرم کی بودی؟ کی به حس مشترک محرم شدی؟ که آدم با حس مشترک محرم بشه، ایشون میتونه از اون حواس پنجگانه درونی هم اینقدر اصوات، اونقدر اشکال و صور، حقایق عالم رو بگیره، دخت و دوز میکنه، تحویل میده. حالا اینم حس مشترک جناب خاتم انبیا دیگه، چجور قرآن را، این معارف قرآن را از باطن، از اون مراتب عقلیش گرفته و در حس مشترک چجور دخت و دوز شده، از اول بسم الله الرحمن الرحیم قرآن تا من الجنت و الناس اجمعین، چه قشنگ دخت و دوز کرد. بعد هم حروف 28 گانه رو که همه بلدن، همه هم میتونن حروف 28 گانه رو بگیرن ببافن، کلمات، جملات، عبارات، همه مردم داره حرف میزنن دیگه. اما اون حس مشترکی که پیدا بشه، اینجور از اول تا آخر اینجوری بدوزد، بفرمایید اینو بیارید. پس معلومه که با حس مشترک باید محرم شد که ایشون بدوزه، و خوبم میدوزه. خوابهای خوش، بیداریهای خوش، حالات خوش. گر تو کوری نیست بر اعما حرج. خب یه وقت یک کس بیا ببخشید من ماورای طبیعت رو انگار میکنم از باب این که من بیچاره کورم نمیبینم. خب اینو میشه بگه امام صادق به اون منکر خداوند؟ ولی ایشون گفت که به حضرت عرض کرد که نه خیر آقا، خدا اینها ما که نمیبینیم. حضرت فرمود که خب به صرف این که آدم یه چیزایی رو نمیبینه، نمیشنود، چه اینها باید انکارش کنه؟ اتفاقا ما عکس شما فکر میکنیم و فکر میکنیم که هر چیزی رو که آدم نمیبینه شاید به اون معتقدترم بشه. خب چیزهایی هست که من قدرت دیدن او رو ندارم، اما اون این که نباشه. مثل این که یک نفر بگه آقا من آفتاب رو نمیتونم ببینم. تو آفتاب رو نمیتونی ببینی، این نه تنها داله بر ضعف آفتاب نیست، بلکه داله بر عظمت آفتاب، شدت وجودی اوست. بعد آقا به اون آقا فرمود آقا شما عاقلی؟ به صرف این که آدم یه چیزی رو نمیبیند بهش اعتقاد پیدا نکند. خب چه بسا انسان خیلی چیزها رو نمیبیند، نمیشنود، نمیبوید، اما دلیل بر نیست که آدم انکارش کنه. که گر تو کوری، خب باش کور، بگو من کورم، نه این که عالم ماورای طبیعت نداشته باشه، من چشم دیدنشو ندارم. اگه اینه نیست بر اعما حرج، خب حالا لیس علی الاعمى حرج، بر آدم کور حرجی نیست. بگو نمیدونم، نمیفهمم، انکار نکن. ورنه رو، اگر ادعای بینایی میکنی که میگی ماورای طبیعت نیستی، رو رو برو دیگه حرفا رو نزن، برو که مثل این که کس صبره مفتاح الفرج، حالا برو پس تا صبر کن تا کم کم پخته بشی و تا چشمت باز بشه، که و زود عجله در رد نکن، برو. ورنه رو کس صبرو، که از صبرو، اینجا کاف رو به نظر میرسه که این کاف نه کاف تشبیه اصطلاح نحوی باشه، چون فارسی و عربی قاطی شده، این کاف کاف فارسیه. ورنه رو که از صبرو مفتاح الفرج، این طوری که انه باید بین کاف و بین از صبر یه خط تیره‌ای که کاف نه جزء کلمه کس صبر که کاف کاف تشبیه بشه، نه اینجوری برداشتمه. ورنه رو که از صبر و مفتاح الفرج، برو صبر کن، تأمل کن، چشم باطنیت باز بشه، زحمت بکش، علم و عمل رو در پیش بگیر، بذار چشم و گوش باطنت باز بشه، حالا ببین چه خبره. صبر کن که صبر مفتاح فرجه، انشالله. عجله نکن. به ما گفتی صبوری کن، صبوری، ولی صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. و اون بزرگوار به جناب بایزید، اونم چی بنده خدا تو بیابان، حالا او کی بود به اون قوت نفسانی که با یزید رفته بود دلش گرفته بود و رفتم برم صحرا شاید کسی رو ببینیم، حرفی بشنویم، هست دیگه، این طوری هست. و اون تا رسیده به با یزید، و با یزید برو، به این راحتی نیست که خیال کردی، یه چند سالی زحمت کشیدی راه طی شده، برو صبر کن که وقت داری هنوز. و اگر بهت بگن که عالم به این عظمت توش دانه‌های ارزن است و یک کبوتری هر روز یک دانه ارزن رو بیرون میبره، چقدر طول میکشه؟ تا این مقدار بهت گفتن صبر کن، بدون که میشه. و عجیب وادی آقا وادی صبره، خیلی اصلا هیچ دایی بر اینم ندارن که دست تصرف به کار بگیرن زود کانال‌های وجودی باز بشه، عیبی نداره، یواش یواش، آهسته آهسته، هرچه دیرتر پخته تر. به ما گفتی صبوری کن، صبوری، ولی صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. از صبر مفتاح الفرج، و خیلی باید حدیث را زیر رو کرد، صبر مفتاح گشایشه، بی صبری گشایش پیش نمیاد، صبر گشایش پیش میاد، و میشه، و میشه انشاءالله، میشه. و دیگه هم خودم درد دارم، هم شما درد دارید. در مکتب و منطق ارباب معارف انسویی، ورقای نفس ناطقه انسانی را دو نیروی بینش و کنش است که اون را عقل نظری گویند و این را عقل عملی. نیروی بینش را دیگه الحمدلله حرف شنیده هستید، بخونیم دیگه، که به منزلت دو بال ویند، دو بال نفس ناطق، این دو قوه باید به فعل آیند. اسمشون همونجوری که قوه است، خودشون هم قوه هست، قوه علم و عمل داریم، اما تا به فعلیت برسه خیلی طول بکشه، باید به فعل آیند تا انسان بتواند به آسمان‌های حقایق و انوار معارف طیران کند و به ذروه رفعت و سعادت ابدی خود ارتقا یابد. خوشا به حال جناب آقای قائمی عزیز، طوبی له و حسن مآب. اگر توفیق رفیق گردد که در تشریح نفس ناطقه انسانی نمط سوم اشارات شیخ را که سیفس و یا به عبارت دیگر سیب بند در نفس است و تا این بندها باز بشه خیلی جان به لب میام. اسم دفتر دل را هم آقا نوعاً به بند نام میبرن، 19 بند. حالا گرچه ما بیشترش به لفظ فصل نام بردیم، اون را هم به محضر مبارک آقا دلیلش رو عرض کردم و ایشون هم بزرگواری و پدری و پذیرفتن. از یک جایی بود یه فصل تعبیر شده، بند در آمد. اما لفظ بند خیلی الان طبق این عبارت خیلی شریف پیاده میشه که واقعا دفتر دل، دفتر دل انسان 19 تا بند کلی داره. تا یکی یکی این بندها گشایش بشه به واسطه با بسم الله الرحمن الرحیم و خود بسم الله الرحمن الرحیم که مفتاح و کلید هر مشکلیه و هر بندیه، که با بسم الله الرحمن الرحیم باب اول بند مقام کن نفس ناطقه گشوده شود، با بسم الله بند دوم مثلا مقام فتح گشوده شود و هاکذا و هاکذا، که 19 تا بند داره، به 19 تا کلید باید باز بشه. خیلی سخت میگذره، خیلی مشکل هست که معرفت نفس، سفر نمت نفس، اشارات 30 تا فصل داره که هر فصلش یک بنده. اولین بند اون نمت نفسش همون دستور العمل درس 22 که خیشتن را چنین پندار که در هوای تلق و کذا و کذا. اون بنده ها گشوده بشه یکی پس از دیگری، دیگه گشایش حاصل میشه، گشایش حاصل میشه انشاءالله. یک همتی بیشتر آقا، همت را بیشتر بفرمایید، یه مقداری به جنبید انشاءالله. همه عزیزان را عرض میکنم، برادران، خواهران، یه مقداری به جنبید، یه مقداری بله. حالا یه مقدار را بکش، هرچه به مقدار ظرفیتت بکش، بکش که بجنبید که یه مقدار داره تأخیر میشه. گرچه تأخیر و زود و عجل و اینها نیست، اما انتظار من از شما هنوز بیشتره، این اندازه کمه. و یا به عبارت دیگر 30 بند در نفس است، ترجمه به شرح کنیم و با بضاعت مزجات خود عرایضی که داریم تقدیم بداریم، اگر توفیق رفیق گردد که چه کاری کرده ایم. به قول حافظ، اون کس است اهل بشارت که اشارت داند. کیا اهل بشارتن؟ اونهایی که به یه اشاره مطلب رو میفهمن. یه نبود که هی تمام جزئیات تمامه، و به یه اشاره که آقا راه اینه دیگه، یا الله از تو حرکت، از خدا برکت. اون کس است اهل بشارت. کی اهل بشارت؟ که اشارت دانه، اشارت را، اشاره ها رو بدانه. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ خیلی نکته هاست، اون هم نکته های تیز چون پولادین. شنیدن حرفیه، مباحثه کردن حرفیه، نوارگوش کردن حرفیه، درس و بحث داشتن حرفیه، سر بلند کردن و ببینه آدم که در خودش بالاخره چی رو دارا شده، اون حرف دیگره، اون حساب دیگر داره انشاءالله. یه همتی، یه تکانی که ما هم بتونیم در سایه وجودی شما انشاءالله شریک باشیم در نعمتهای شما، بهرهای شما. الحمدلله رب العالمین. امید است که توفیق اون رو بیابیم. خب اکنون به آراء اختلاف آراء و مذاهب در حقیقت نفس می‌پردازیم. علامه شیخ بهایی در اواخر کشکول چاپ نجم الدوله صفحه فلان گوید 14 تا قول الان اینجا نقل میکنه جناب شیخ بهایی. حالا این حد میفرمایید که پله به پله پیش میرویم میکنیم و بعد هم تمام اقوال رو جمع فرمون، جمع بین تمام 40 قول کرده که این 14 قول 14 قول از اون 40 قوله منقول از جناب صدر متعلهینه که حالا یکی یکی رو میخونیم. خب اختلاف آرا دیگه، مذاهب در حقیقت نفس، یعنی اون که هر کس به قول خود من بدون اشارت میکند بسیار است که بالاخره آقا این منی که ما میگیم من چیه؟ بالاخره یکی میگه آقا من همین هیکل دیگه، همین هیکل رو پیشت بایستاده، این یکی یک قول. و اون چه بر السن دائر است و در کتب مشهور، در کتب مشهور مذکور است 14 مذهبه. حالا ایشون داره الان 14 تا رو مطرح میفرما. یک، این هیکل محسوس که از اون به بدن تعبیر میشود نفس است. بعضی ها میگن آقا من خب یعنی همینی که من پیش ما باشه همین دیگه، این نفس. دو، قلب. قلب یعنی چی؟ یعنی عضو صنوبری لحمانی مخصوص نفس است، همینی که در قسمت چپ سینه ما قرار داره، اینو میگن نفس. اینم یک. سه، نفس همون دماغ مغز. بعضیا میگن نفس همون مغزو میگن نفس، این مغز ظاهری. چهار، نفس اجزای لایتجزای در قلب است و این مذهب و این مذهب نظام و پیروان اوست. نظام یکی از دانشمندان اهل سنت از متکلمین. این پنج، نفس اعضای اصلیه متولده از منی است. وقتی که نطفه به حرکت در میاد اولین اعضای اصلی رو که تشکیل میدهد اون اعضای اصلی، اونها رو میگن که خدمت شما عرض کنم نفس، مثل قلب، مثل مغز، مثلا امثال این چیزا. شیش، نفس همون مزاج است که قبلا هم بحث مزاج تا حدی پیش آمده، منتها باید مبسوطا بحث بشه. اون اصولی رو که در اول معرفت نفس برزتون رسوندیم یکی از اصول این بود که نفس غیر از مزاج است. این آقا داره نفس رو فقط به مزاج خلاصه میکنه. هفت، نفس همون روح حیوانی است و غریب به این مذهب است اون که گفت نفس جسم لطیف ساری در بدن است، مانند سریان آب در گل و روغن در کنجد، که روح حیوانی اینجا هم تعبیر میشه به روح بخاری مثلا. هشت، نفس همون آب است، این هم یه فرمایش، آب بدن میگیم نفس. نه، نفس آتش و حرارت غریزی است. میفرمایید الان شما میفرمایید که تمام اینایی که اینا میگن همه شؤون نفسه، نه اینکه خود نفس باشه. با هم یک کلمه جناب آخون همه رو جمع کرده، یعنی به یک تعبیری هر کسی اومده نفس رو از یک زاویه‌ای، از یک شأنی از شؤونش او رو مشاهده کرده. نفس همون نفس است، نفس همین دم، همین که دم بر می آوریم. به محض این که دم را گرفتیم دم بر نمیاد میگیم نفس، نفس دیگه نداره. این دیگه نفس در اصطلاح همون فقهی میشه که نفس میره و بر نمیگرده. نفس خود واجب تعالی است. تمام ماها همه بدنیم، نفس من نفس شما همون خداست. این هم یه فرمایش. خب البته تعالی اما یقولون علوان کبیرا، از اون چرا کسانی که نسبت به خداوند علو می کنن و دیگه الان اینجا تشبیه غلط دیگه، نفس انسان همون خداست، تشبیه میشه دیگه، تشبیه غلط. نفس همون ارکان اربعه، صفرا، سودا، بلغم، خون. همون چهار تا اینا رو میگن نفس. بعضی نفس صورت نوعیه قائم به ماده بدن است. رفته تو بحث صورت و ماده که اینجا اجسام صورت جسمیه نوعیه آب، خاک، هوا، مرکبات، اینجا صورت نوعیه است به نام این ظاهر که با ماده بدن با هم جمع شده، با ماده با هم دیگر بدن رو تشکیل دادن، اون صورت نوعیه رو میگن نفس، نه ماده رو، نه مجموع باز ماده و صورت نوعیه رو، خود صورت نوعیه رو میگن نفس. و این مذهب طبیعیون است. 14 نفس جوهر مجرد از ماده جسمانی و عوارض جسمانی است. این دیگه فرمایش شماست که نفس یک جوهر جسمانیه، منتها ابتداءاً جسمانیت الحدوثه و در استمرارش به سرحد تجرد میرسه. جوهر مجرد از ماده نفسانی و جسمانی و عوارض جسمانی است، او را تعلق به بدن است، همینی که تو الان گفتیم، منتها تعلق تدبیر و تصرف. موت نفس چیه؟ و موت قطع این تعلقه. پس موت الان خیلی خوش بیانیه، موت به نفس بر نمیگرده، موت به تعلق نفس بر میگرده. طبق این بیان نفس میمیرد نه یعنی خود نفس مرگ داشته باشه، به این معنا که علاقه او به بدن و جسم منقطع میشه، که موت به قطع تعلق برمیگردد، نه اینکه موت به ذات نفس برگردد. این مذهب، مذهب حکمای الهی و اکابر صوفیه و اشراقیون است و رأی محققین از متکلمین مانند امام رازی و غزالی و محقق طوسی و غیرشون از اعلام بر این مذهب استقرار دارد. و این مذهب همانیست که جمیع کتب آسمانی به آن اشارت فرموده اند و همه اخبار نبوی، یعنی گفتار همه انبیا. نبوی یعنی اخبار و روایاتی که از نبوت و انبیا و پیغمبران برمیخیزد بر آن مطابق است. و امارات حدسی و مکاشفات ذوقی بدان میکشاند، اما با این حالی که همه این بزرگان فرمودن نفس جوهر مجرد جسمانی، مجرد از ماده جسمانی و چه و چه فرمایشات، با این حال برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. نفس به این زودی ها به این اندازه شناسایی نمیشه، اون حقیقت من، اون هویت من، اون مقام سر و ذات اون من. الان این اندازه رو میابیم که نفس یک جوهریست مجرد عقلانی، اما تصدیق فرمودید دیگه، قرار شد که نفس دارای مقام لایقفی هم باشه، نه ها؟ دارای مقام لایقفی. چون نفس دارای مقام لایقفیه، در سیر عروجیش، در معراج سعودیش میرسد به مقام صادر اول. مقام صادر اول فوق جوهر مجرد از جسم و جسمانی و ماده است، یعنی فوق موجود مجرد عقلی میشه. و نفس انسان در قوس سعود، در معراج سعودیش به سرحد صادر اول میرسه که خاتم انبیا رسیده. و مقام صادر اول را بعضی ها فرمودن که انقاست، ولذا برو این دام بر مرغ دیگر نه که انقا را، یعنی نفس ناطقه انسانی را، بلند است آشیانه. که آشیانه او، وطن اصلی او چیه؟ وطن اصلی او صادر اوله که وجه اللهه. حالا صادر اول حدود 100 اسم داره دیگه، وجه اللهه، او رو تعبیر میکنید به صادر اول، فوق مخلوق اوله. همون بحثی که به صورت خیلی گذرا در حدیث شرح حدیث اول اصول کافی تا یه حدی عرض کردیم، و هنوز بحث صادر اول به نحو مبسوط نشده، چون صادر اول خیلی حرف داره. این شعر رو برای این آورد که از تاقا الان برای این میارن که یا جناب مرحوم علامه بهایی شیخ بهایی که به ما بگوید که آقا همین اندازه باز در نفس وای نشستید که بالاتر خبرهاییه که برو این دام بر مرغ دیگر نه. این اندازه به همین مقداری که بله نقل کردیم اینطور نیست که اون انقای نفس ناطقه رو توانسته باشیم بیان کرده باشیم، باز حرف بالاتر از اینها. و الحمدلله شما حرف مقام لایق فی رو تا حدی شنیدی. این بود گفتار علامه بهایی در کشکول که نقل به ترجمه کرده ایم. از براهینی که در تجرد نفس ناطقه در دروس گذشته آورده ایم دانستی که مذهب حق همون چهاردهم است که این آخری که نفس جوهر روحانی است. و براهین دیگر نیز داریم که اگر صلاح دیدیم در وقتش عنوان میکنیم و ما تا کنون قریب 70 دلیل عقلی غیر از آیات قرآن و روایات سفرای وحی و اقوال اعاظم حکما و اکابر صوف و عرفا در این موضوع متنابه و مهم گرد آوردیم. حالا اقوال حکما و عرفا اونها که خیلی آیات و روایات به عنوان شواهد بر اینکه نفس چه گوهری هست خیلی زیاد داریم، فقط از ادله متعارف فلسفی و عرفانیش در حدود 70 تا دلیل که گویا 66 عدد. حالا بعضی دلیل ها در بعضی ادغام میشه، مجموعا به عدد الله به 66 در الحجج البالغه رسیده است. بدان که جمهور صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تابعین و اعاظم حکمای الهی و اکابر و عرفا و قدمای علمای بزرگ امامیه چون ابن بابوی و شیخ مفید و علم الهدا سید مرتضی و بنی نوبخت که از آیات وحی و منابع علمی ائمه معصومین خود استفاده کرده ان و نیز علمای بنام اهل تسنن چون غزالی و فخر رازی همگی در این اعتقاد متفقند که انسان غیر از این هیکل محسوس است. غیر رو هم قبلا معنا فرمودید که یعنی هیکل محسوس به نام بدن مرتبه نازله نفس ناطقه است که الحمدلله معطل نیستیم که غیر از این هیکل محسوس است، بلکه جوهر روحانی قائم به ذات خود است و به خرابی بدن فانی نمی شود. حالا منتها قبلا فرمودید که حقیقت امر اینه که انسان موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش. اون تعریف دیگه خیلی شریفه، اون از این حرفا هنوز بالاتره قوی تره. اینجا الان فرمود نفس چیه؟ فرمود نفس جوهره مجرد از ماده جسمانی، خوبه، خیلی خوبه، اما میفرمایید حقیقت نفس ناطقه اونیست که از فرش تا فوق عرش رو گرفته. نفس رو تنزل بدی بدنه، بدن رو بالا ببری میشه رب. ار روح مجسد و الجسد المربع، روحی را که تجسد یافته میشه بدن و جسمی را که تربه یافته میشه نفس. اون خیلی تعبیر شریفیه. خب و بعد از موت که همون قطع تعلق نفس به بدن است، باقی را در راک است. موت پیش میاد، فقط علاقه نفس از جسم گرفته میشه از بدن مادی طبیعی. با این حال نفس همون نفسه، همون حقیقت باقی و برقرار است که در راک است. تازه نه تنها مدرک است بلکه در راک به صیغه مبالغه. اتفاقا بعد از قطع علاقه ظاهری از بدن ادراکش خیلی قوی میشه. الان که ادراکی نداریم که، موت پیش میاد. حالا اعم از موت ارادی یا موت طبیعی، اون چنان انسان در راک میشه، تمام سرائر وجودی خودش رو از اول تا آخر در جا مشاهده میکنه. الان که ما قدرت مشاهده نداریم که، تازه خیلی آدم جام بکنه یه مقدار بتونه خواب را بیداری را فلان را، اما کی میتونه در جاب به یک آن به غمزه به یه چشم به هم زدن بتونه تمام اسرار وجودی اول تا آخر عمر خودش را به دقت مطالعه کنه که بهش بگن اقرأ کتابک و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. اون حساب دیگری داره. و مدار تکلیف، و مدار تکلیف فهمیدن همین اصل اساسی. چرا ما مکلف هستیم؟ نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، زکات بده، این همه احکام چرا؟ بر چه مداریه؟ مدار بر اینه که ما باقی برقرار هستیم. خب وگرنه اگه نفس مجرد نباشه ما بعد از انقطاع از این بدن هیچ بشویم، خب چرا اینقدر بیخو زحمت بکشیم؟ مکلف یعنی چی؟ تکلیف یعنی چی؟ ولذا تمام سر تشریع، بله سر تشریع اینه که نفس انسان باقی برقرار. وگرنه اگه نفس ما باقی برقرار نبود، خب این همه حیوانات هم هستن دیگه، این همه جمادات نباتات هستن، چرا اونها رو مکلف نکردن؟ و مدار تکلیف فهمیدن همین اصل اساسی است. اصل اساسی یعنی تجرد نفس ناطقه، باقی و دراک بودن نفس بعد از انقطاع از بدن. جز این که بعضی از متکلمین اسلامی به ظواهر برخی از روایات معثور و احیاناً بعضی از آیات قائل آرای فائل شده اند. فائل یعنی بی معنا، بی فایده، آرایی که قائل نداره. در فائل در مقابل فائل، قائل فائل. از اون جمله مذهب چهارم، مذهب چهارم مذهب نظام بود که چی بود؟ نفس اجزای لایت جزای قلب باشه، بله این قلب صنوبری شکل بدن رو بگیرن ریز ریزش کنن تجزیهش کنن، اون اجزا رو میگیم نفس. بله خب اینم یه فرمایشی آقای نظام، شما با اون شخصیت با اون بزرگواری حرف چرا میزنی؟ مذهب چهارم و پنجم که نفس اعضای اصلی متولده از منی است، به خصوص اون که غریب به قول هفتم بود که نفس جسم لطیف ساری در بدنه که او رو تعبیر می‌فرمایند به روح بخاری، جسم لطیف. این گروه ملائکه را که با اختلاف مراتب وجودیشون عقول مفارقه و نفوس مدبره ان نیز اجسام لطیف می‌دانند. حالا اینا نه تنها نفس ما را جسم لطیف می‌دونند، حتی ملائکت الله هم اجسام لطیفه میدونن، برای اینکه ملائکه در تمام جاها باید بپرورانن، اینها رو جسم لطیف ساری در تمام اجسام مادی میدونن. بله اینم تقریبا. و این لطیف که اینا میگوین غیر از لطیف بدون معنایی است که یکی از اسماء الله تعالی است، مثل الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. نه خیر، اون لطیف نه، همین جسم لطیفی که به تعبیر آیون مثلا خیلی بخوایم بالا بریم بگیم جسم مثالی مانند اینطوری که بتونه به هر شکلی در بیاد، به هر رنگی در بیاد، به هر صورتی در بیاد. لطیف بدین معنی که اینا میگوین جسم رقیق و روان است، مثل این که بگویی هوا از آب لطیف تر است و آب از خاک، و بر مبنای این پندارشون چیزهایی در کتب عقاید اسلامی که همون کتب کلامی آنان است نوشتن، و ما چون در مسیر علمی خودمون با نور برهان پیش می رویم اکنون متعرض مبانی آرایشون نمی شویم تا وقت اون فرار است که متاسفانه اون چه که الان در سطح جهان از آراء به نام اسلام و قرآن و دین در امور گوناگون علمی مطرح است همین آراء متکلمینه. اون طوری که شاید و باید حرف صدرون متعلقین ها بزرگان ما یا به جهان ارائه نشده، همین آرای متکلمین از قدیم هم رفته بود به کشورها به مذاهب دیگر، اونها هم نقل کردن، همونها باقی مونده. وگرنه وقتی میرسن در مقابل صدرون متعلقین ها شیخ طوسی ها این بزرگان زانو میزنن بندگان خدا. اصلا غربی ها اینا اناد ندارن، اتفاقا اونا در مباحث علمی خیلی بیرنگی عمل میکنن، به خصوص دانشمندان فرانسه، دانشمندان خدمت شما عرض کنم، انگلیس، دانشمندان یونان، دانشمندان امریکایی، مثل غرب، مثل این طوری هن. اون دانشمندانشون، اون اغلایشون خیلی اتفاقا آدم های منصفی هن. زود هم میپذیرن، حرف درست پیدا بکنن زود میپذیرن. فقط در بین اینها این طایفه یهود همون جوری که قرآن فرمود اینها نمیگذارن. وگرنه اگه یهودیت نیامده بود بر جهان چتر نمی افکن، علمای مسیحی و علمای غیر یهودی، غیر جهود، که ما یهود را معمولا بر کلیمی جهود یهود به این الفاظ نام میبریم، اینها آمدن کار رو خیلی خراب کردن. و اینا از اول هم بودن، از اول هم اینا کار رو مشکل انداخته بودن. بلا مسیحی ها زود میپذیرن، حرف بشنون زود میپذیرن. اصلا دانشمندان اینطوری هم نوعا حرف شنیده ها اینطوری هم. و متاسفانه همون نظریات متکلمین متعارف اسلامی، اهم از متکلمین شیعه یا متکلمین سنی، اینها رفته به طرف مکاتب دیگر و اونها این نظریات رو میبینن، خیلی میبینن نظریات پست و پایینیه، ولذا با اسلام هنوز نتوانستن آشنایی کامل پیدا کنن. ولذا اون هانری کوربن که میگه من تا رسیدم به اسلام رسیدم به شیعه و تا آمدید و سید حیدر آملی ها رو پیدا کرد و اینها رو پیدا کرده، عجیبم قشنگ دل داد، قشنم جان داد و واقعا جان داده و خیلی هم قوی عمل کرده. هانری کوربن فرانسوی یا مصری، فرانسوی بود او یا فرانسوی بود، خوبم جان داده. حالا خداوند بهش لطف کرد که بالاخره آمد دسترسی پیدا کرد به جامع الاسرار، به این کتابا، وگرنه در حد اون کتابهای متکلمین اگر اونجاها میمون همونجاها توقف میکرد یقینا برمیگشت باز به مسیحیت خودش، اونا که حرفی ندارن. و اون دانشمند فرانسوی پزشک بود، با خانومش اومده بود خدمت است آقا و سوالات گوناگون را از مسائل طبی، مسائل نجوم، هیئت، ریاضیات، کرویت زمین، قوه جاذبه و امثال اینها، وقتی سوالات کرد هست آقا با برهان با مدارک به این دوتا جواب داد، آقا فرمود که هر دوتا همینجور عشق میریختن، اصلا هر دوتا همینجور عشق از چشمانشون سرازیر. و من به فرانسوی به اینها عرض کردم شما چرا گریه میکنید؟ مگر خدا اینا کرده از من بیادبی چیزی؟ من دارم با حرف و کتاب اینها. برگشت با زبان خود گفت نه آقا، ما گریهی که میکنیم اینه که پس تا الان اینهایی که به اسم اسلام برای ما نوشته بودن و ما میخونیم، پس اینا چی بود؟ اینها رو کی برای ما فرستاده؟ عجب، شما حرف اسلامتون این حرف هاست و ما دردمون اینه که پس چرا تا الان به گوش ما نرسیده؟ آقا میفرمود خانم به شدت گریه میکرد، یعنی گاهی حتی صدای گریهش تون صدا بالا میرفت. آقای بنده خدا حالا هر دوتا کرسی استادی داشتن در کشور فرانسه در سطح بالا و همینجور عشق از چشمانشون سرازیر. ای خدا شما این حرفا رو دارید؟ پس اینایی که نوشته شده به خورد ما دادن اینا چرا نوشتن؟ به کی نوشته؟ همین دردهای متکلمین متعارف. و میبینید که الان چقدر این اقوال، اگر آدم بخواد، حالا جناب صدر متعلین اومده اینا رو یه مقداری بهشون لطف کرده و آرا رو جمع کرده که خب حالا هر کسی شأنی از شؤون نفس را دیده و نفس رو به لحاظ اون شأنش بیان کرده، حالا درسته، ولی اگه حرف بخواد بیفته به دست یک دانشمند که او در مقام جمع نیست بلکه در مقام اینه که ببینه دین چی میخواد بگه، اون وقت نفس بشه چی؟ اجزای این قلب؟ آخه اینقدر حرف، این چی در میاد آخر؟ امان از دست این نخونده ها، امان از دست نخونده ها. هم یه چهار روزی جمع جور میکنن، یه چهار تا کتاب میخونن، و امان از دست نخونده ها. هیچ موقع اون خونده های اصیل، اونایی که واقعا جان به لب آوردن، اونا حرفی نمیزنن که حرف خلاف باشه. اینایی که عجله دارن در خوندن ها، اینها گرفتاری ها پیش میارن. و همونطوری که در جلسه قبل معرفت نفس این هفته عرض کردم که اگر واقعا یه تصمیمی بشه اقلا که آقا بگیم مثلا ما طلبه نمیپذیریم مگر اینکه حداقل 25 سال از حق امامه زدن هم نداشته باشه، چه کاری ها؟ خداییش خیلی درده. حالا بعضی از متاسفانه حوزه های شهرستان هایی بارون بلکه اصلا کارخانه امامه زنی دارن، خدا شاهده. من بعضی از این دوستان میان پیش من گریه میکنن، میگن آقا ما دوست نداریم حمام بزنیم، ما همین کلاس های شما درس و بحث های اینا رو آمدیم میدونیم، و الان مثلا ما تو مدرسه هستیم به زور میخوان، مثلا سال شده عید فلان شده حتما میخوان 10 تا 5 تا 20 تا اون طلبه های مدرسه عمامه بزنن که مثلا آمار بدن مدرسه ما اینقدر امسال عمامه داشته. خب برای چی میخواد آمار رو؟ به بعضی بیچاره ها گریه میکنن و گفتیم حالا فنا بر خودت هم بکار ندی، چه کاریه؟ بله خب صبر کنیم، چه عجلیه؟ حالا این حمله هستن بذار تبلیغشون رو بکنن، حالا یه 10 سال بعد 20 سال. فکر میکنم اگه واقعا حوزه برنامه‌ریزی بکنه برای 20 سال تمام خوب برنامه بریزه، برنامه حساب شده که الان متاسفانه در قوم ما برنامه هایی که ریخته شده در بخش عرفان که اصلا هیچ درسی نداری، برنامه حوزوی به نام عرفان هیچی نداری. حالا هر کسی یه استادی خودش مثل هست آقا اونجور آمده در قوم و عرفان رو احیا کرده و حرفش رو زده و کوتاه هم نیامده و اینها بحث دیگره، یا یه طلبه خودش ذوق داره استاد خصوصی پیدا کنه بخونه، این چرا؟ اما درسی که به عنوان چاد درسی حوزه است ببینید در هیچ سر سطحی حرف از عرفان که اصلا پیدا نمیشه. فلسفه هم خیلی جان به لب آوردن، بدایه و نهایه علامه طباطبایی رو گذاشتن، اونم اینقدر امتحاناتش رو آسونم میگیرن که خیلی از طلبه هم میگن اصلا ما نیاز نداریم بخونیم، وقتی رفتیم زود ما رو در این بخش قبول میکنن اصلا. بله خب بعد این امامو میزنه میخواد بیاد اینجا و مبلغ دین پیغمبر خدا بشه، آه و چی میشه؟ هیچ حرف نشنیده. به 3-4 کتاب ادبیات و یه معانی بیان و یه 4 مسئله احکام فقهی لمعه و این اندازه که آقا نمیشه معرف دین خدا بشه که. بله خوب اگه برنامه ریزی بشه سلسله بحثای درسای فلسفی عرفانی رو که به عرض سندیم اگه طبق حساب پیش برن خدایش حداقل، حالا من که خیلی دست کم گرفتم گفتم 25 سال، وگرنه بخواد طبق حساب خب باشه درس بخونی. الان متاسفانه که درد مهم اینه که استاد نداریم. حالا خیلی از طلبه ها بیچاره ها همین فرمایشات آقا زندگی نامه آجون خوندن، خیلی طلبه ها مشتاقن در رشته های گوناگون درس بخونن اما استاد ندارن. الان که به شدت واقعا قحطی رجال شده است. خب الحمدلله رب العالمین.